بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون راجع به علمای بزرگی بود که اینا تربیت شده مکتب شیخ بهایی بودن، خدا انشاءالله همشون رو رحمت کنه، آثار بزرگی را که از خودشون به یادگار گذاشتند. من جمله از این شخصیت‌ها مرحوم فیض کاشانی رضوان الله تعالی علیه که از فقهای نامدار و بزرگ شیعه است. نظیر اینا رو خیلی کم داشتیم، کسانی که این همه تألیفات داشته باشن، از نظر علمی فاز علمیشون خیلی بالا باشه و از نظر تقوایی هم اینها مردان با فضیلتی بودن. کم پیدا میشن اینجوری. مرحوم فیض خدمات سنگینی به شیعه کرده، من جمله از خدمات کم نظیرش این است که ما 4 تا کتاب حدیث داریم که سرآمد همه کتابای احادیث هست و ما اینا رو ازش تعبیر میکنیم به صحاح، یعنی کتاب‌هایی که روایاتش روایات صحیحه و معتبره هست. کتاب کافی، کتاب تهذیب، کتاب استبصار، کتاب من لا یحضره الفقیه. این 4 کتاب اصلی است که ما عقایدمون رو، مسائل اخلاقیمون رو، مسائل فقهیمون را از این 4 کتاب استنباط میکنیم. این سرمایه فقهای شیعه برای اینکه بتونن احکام را از توش استنباط بکنن این 4 کتابه. این 4 کتاب در کنار هم نبوده، از هم فاصله داشته. مرحوم فیض کاشانی هنرش این بود است که اومده اینا رو دستبندی کرده و اونایش که با هم تناسب داشته در کنار هم قرار داده و اسمش گذاشته کتاب وافی، که هر 4 کتاب حدیث رو با هم تلفیق کرده و ضمناً شرح کرده. مشکلات اخبار رو ایشون در این کتاب وافی حل و فصل کرده که یک مجتهد وقتی میخواد رو اخبار نظر بده مشکلاتی براش تو اخبار نباشه. البته این خدمتی که این بزرگوار کرده خدمت بسیار بسیار مهمی است که فقها میدونن ایشون چیکار کرده و چقدر زحمت کشیده، چه همتی کرده. علاوه بر این کتاب تألیفات دیگری هم در زمینه‌های مخصوصاً اخلاقی داره، چون ایشون رو مسائل اخلاقی تکیه زیاد داشته، کتاب‌های متعددی نوشته و خودشم ایشون عملا جوری بوده است که خیلی با زهد و تقوا زندگی میکرده. در میان علما کسی رو مثل مرحوم فیض نداشتیم که ثروت سنگینی داشته باشه و ضمناً از نظر علمی جایگاه والایی داشته باشه. ثروتش زیاد بوده ولی دلبستگی به ثروتش نداشته. یه قصه ای رو از مرحوم فیض نقل میکنن، حالا یا عرض شود که از فیض است و یا از مرحوم نراقی، طور که یادمه از فیض نقل میکنن، شایدم مال مرحوم نراقی باشه. یه درویشی اومد به ملاقات ایشونو دید خیلی سفره‌ها رنگینه و عیانی، زندگی خیلی در سطح بالاست. اعتراض کرد به مرحوم فیض که شما با این مقام زهد و این ثروت و این تشکیلات، ایشون چیزی بهش نگفتن. بعد پیشنهاد کردن که دلت میخواد با هم بریم کربلا. خب اون زمانم پیاده میرفتن از اصفهان و جاهای دیگه برای کربلا. تو زمان خودمونم من چند نفر رو دیدم که پیاده رفتن. یه نفرشون از زاهدان اومده بود پیاده اصفهان که از اصفهان برد برای کربلا. خیلی همت میخواد و خیلی شرایط مشکلی داره، ولی خب این همتش رو بعضی یاد داره. بیایم بریم کربلا. گفت که بله، با کمال میل. با هم وعده کردن یه روزی، مثلا مثال میزنم، ساعت 8 صبح فلانجا وعده کنیم با هم بریم، را بیفتیم بریم. سر از مثلا ساعت 8 مرحوم فیض تشریف آوردن، اون درویش هم اومد و بنا شد حرکت کنن. اون درویش یه وقت نگاه کرد، گفت که جناب فیض، من مثل این که کشکولم و یادم رفته از بیارم. گفتن خب مسافرت کشکول نمیخواد که. گفت نه، من حتما میباد کشکولم همراه باشه. گفتن این مشکل نداره، من تو راه که میریم یه کشکول برات میخرم. گفت نه، من کشکول خودم رو میخوام، نمیخوام کسی برام کشکول بخره. خلاصه بگو مگو طول کشید، بالاخره این درویش از سر مسافرت کربلا گذشت و نرفت. بهش فرمودن که من اون ثروت کلانی رو که دیدی من دارم، اینو همه رو رها کردم برای زیارت امام حسین، تو از سر یه کشکول نتونستی بگذری. زهد معنیش این نیست که آدم نداشته باشه، زهد این است که آدم داشته باشه، دلبستگی نداشته باشه. من دارم و دلبستگی ندارم، تو یه کشکول داری و اینجور بهش وابسته ای که اگه کشکولت نباشه از سر سفر کربلا میگذری. قرض اینجوری جوابشو عملا بهش دادن. به هر حال مرحوم فیض رضوان الله علیه خدمات سنگینی به شیعه کرده، من جمله یک کتاب اخلاقی داره غزالی که به اصطلاح در 4 جلد چاپ شده، کتاب مفصلیه. اسمشو گذاشته احیاء العلوم. مرحوم فیض این کتاب احیاء العلوم را برداشت، احادیثش و مطالبش را با مکتب شیعه تطبیق داد و کتابی نوشت به نام احیاء الاحیاء. و این کتاب خیلی کتاب نفیسی است که اخیراً در 8 جلد چاپ شده که محجت البیضاء فی احیاء الاحیاء، اسم کتابش محجت البیضاء است که کتاب غزالی رو اصلاحش کرده و با مکتب شیعه تطبیقش داده و نوشته. خدا رحمتش کنه، کتاب‌های عجیبی در این زمینه دارد که اکثر کتاب‌هاش هم چاپ شده و در دسترس اهل علم قرار گرفته. صلوات خط کنید.